أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در مسئله نهی در عبادات و معاملات بود. رسیدیم به مقدمه پنجم در این مسئله تحت عنوان تبیین عبادت و تبیین معامله. با توجه به این که در عنوان مسئله کلمه عبادت آمده و همچنین کلمه معامله آمده، باید مقصود از اینها روشن بشود. در بخش اول تبیین واژه عبادت بود که گفتیم در ضمن سه محور این مسئله تبیین عبادت رو بررسی می کنیم. محور اول با عنوان تعریف عبادت. عرض کردیم که پنج تعریف برای عبادت ذکر شده است. پنج تعریف ذکر شده و این پنج تعریف باید مورد بررسی قرار بگیرد. تا به حال سه تا از این تعاریف رو بررسی کردیم. الان می‌پردازیم به چهارمین تعریف از تعاریف عبادت. چهارمین تعریف که در کتب اصولیین ذکر شده است این تعریف است. فرموده‌اند العبادت ما لا یعلم انحصار المصلحة فیه. العبادت ما لا یعلم انحصار المصلحة فیه. خب این تعریف عبادت را اینطور بیان می کند. عبادت اون عملی هست که مصلحت منحصر در اون عمل معلوم نیست. عملی که مصلحت منحصر در اون عمل معلوم نیست. خب توضیح این تعریف اینه که صاحبان این تعریف میخوان بگن که در عبادات یا ما اصلا مصلحت را نمیدانیم، اصلا متوجه نمیشیم که مصلحت چیه. مثلا فرض کنید میگن آقا نماز صبح را بلند بخوانید، نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانید، نماز مغرب و عشا را بلند بخوانید. خب ما اصلا نمیدونیم مصلحت چیه. نماز صبح را دو رکعت بخوانید، ظهر و عصر را 4 رکعت بخوانید، مغرب را 3 رکعت، عشا را 4 رکعت. خب ما اصلا مصلحتش نمیدانیم، اصلا نمیدانیم مصلحت چیه. یا اینکه مصلحت را میدانیم اما انحصارش را نمیدانیم. یعنی نمیدانیم که این مصلحت تمام العله است. مثلا در نماز میدانیم که مصلحت نماز نهی از فحشاء و منکر است. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. این مصلحت رو میدونیم اما انحصارش را نمیدانیم. نمیدانیم فقط همینه یا غیر از این هم هست. ممکنه غیر از این نهی از فحشاء و منکر مصلحت های دیگری در نماز وجود داشته باشه، مصلحت‌های مادی، مصلحت‌های معنوی دیگر، ولی ما نمی‌دانیم. پس در عبادات یا اصلاً مصلحت رو نمی‌دانیم، یا اگر هم می‌دانیم مصلحت فی الجمله را می‌دانیم، مصلحت بالجمله را نمی‌دانیم. این تعریف چهارمی است که در اینجا شده. خب در این تعریف هم دو تا مناقشه است. اولین مناقشه این است که این تعریف بنابر بعضی از مسلک ها صحیح است، ولی بنابر بعضی از مسلک های دیگر این تعریف صحیح نیست. چطور؟ ما در رابطه با تکالیف دو تا مسلک داریم. یک مسلک که مسلک عدلیه هست، یعنی آقا تکالیف الهی تابع مصالح و مفاسده. یه مسلک، مسلک اشاعره است، میگن تکالیف الهی تابع مصالح و مفاسد نیست. خب این تعریفی که در اینجا ارائه شده که عبادت را بر اساس مصلحت تعریف کرده اند، بنابر مسلک عدلیه خب اشکالی وارد نیست، اما بنابر مسلک اشاعره چطور؟ چون این عبادت رو ما به گونه ای باید تعریف کنیم که همه مسلک ها رو شامل بشود. چون الان بحث بیان مختار نیست، بحث محل نزاعه. میخواهیم اون محل نزاع رو روشن کنیم، نمیخواهیم مختار خودمون رو بیان کنیم. در محل نزاع یا در عنوان مسئله باید اون عنوان و اون مصلحت و اون محل نزاع به گونه ای تبیین بشه که تمام اقوال رو در خودش جا بدهد، نه اینکه ما عنوان رو یه جوری تبیین کنیم که بعضی از اقوال خارج بشن، وقتی که اینجا نظام معنا نداره. در عنوان مسئله نباید مختار ما را در مسئله ذکر بکنیم، باید یک عنوانی را مطرح کنیم که تمام مسلک ها، تمام دیدگاه ها و اقوال ها رو بتواند پوشش بدهد. پس این اشکال اول که این تعریف بنابر برخی از مسالک صحیح است، نه بنابر تمام دیدگاه ها و اقوال. دو، اشکال دوم این است که این تعریفی که برای عبادت مطرح شد مانع اغیار نیست. یعنی چه؟ یعنی در این تعریفی که ذکر شد ممکنه بعضی از چیزهایی که عبادت هم نیستن داخل بشن. بعضی از اعمال عبادت نیستن، شارع به ما دستور داده، مصلحتش هم نمیدانیم. مثلا شارع فرموده که میت را با سه تا آب غسل بدید، یا فرموده است که میت را با سه تا لباس کفن کنید. وقتی که کفن میت رو داریم میگیم، در تکفین میت فرموده است سه تا لباس باشه. بله، یک لباس که ازاره، یک لباس که قمیصه، یک لباس هم که اون سرتاسریه. خب مصلحتش چیه؟ چرا سه تا لباس؟ یکی ازار، یکی قمیص و یکی سرتاسری. خب میدونید تکفین میه واجب توسلیه، واجب تعبدی که نیست که بخوام نیت قصد قربت بکنیم، جز عبادات نیست. تکفین میه از توسلیاته، ولی در تعدد این کفن ما مصلحت چه میدونیم چیه؟ نمیدونیم اصلا مصلحتش چیه که ما باید سه تا لباس بر اون میت بپوشانیم. پس بنابراین تعریف شما مانع اغیار نی. خب اینم تعریف چهارم که ملاحظه فرمودید که این هم قابل قبول نی. بریم سراغ تعریف پنجم، آخرین تعریفی که در رابطه با عبادت شده و به نظر میرسد که این تعریف تعریف جامع و کاملی باشه. بگیم چی؟ بگیم العبادتو العبادتو نهایت الخضوع و تذلل نهایت الخضوع و تذلل مع الاطاعه نهایت الخضوع و تذلل مع الاطاعه. خب توضیح این تعریف این است که عبادت به نظر میرسد که یک مفهوم عرفی روشنی دارد. معادل کلمه عبادت در فارسی پرستش هست. پرستش اونجای ما میگیم میپرستد که نهایت خضوع و تذلل رو داشته باشه، البته به شرط این که معل اطاعت یعنی اون امر شارع هم بهش باشه. پس بنابراین در عبادت دو چیز معتبر است: یک نهایت خضوع و تذلل، دوم امر شارع که اینم اطاعت میخواد بکنه اون امر شارع را. به قصد امر شارع و به قصد اطاعت اون عمل را انجام میدهد، وقت این میشود عبادت. بنابراین اگر نهایت خضوع و تذلل باشد اما اطاعت امر شارع نباشد، خب در اینجا عبادت حساب نمیشه. یعنی از نظر فقهی و از نظر اصطلاحی ما به این عبادت نمیگیم. مثلا فرض کنید بت پرستی در برابر بت نهایت خضوع و تذلل رو داره، رو خاک میفته و سجده میفته، از نظر عرفی بهش عبادت میگن، اما از نظر شرعی بهش ما عبادت نمیگیم، چون در عبادت امر باید باشه، بدون امر عبادت درست نمیشه. پس بنابراین عبادت مجموع دو چیز است: نهایت الخضوع و تذلل مع الاطاعه، یعنی به اطاعت امر شارع این نهایت خضوع و تذلل انجام بشه. اگر اون امر و اطاعت امر مولا نباشد ما به او عبادت نمیگوییم. همچنین اگر امر باشد و اطاعت نباشد اما از روی نهایت خضوع و تذلل در برابر خدای متعال نباشد، به این هم عبادت گفته نمی شود. پس بنابراین عبادت اون چیزی است که نهایت خضوع و خشوع باشد و در کنار او بله امر و اطاعت شارع مقدس هم وجود داشته باشد. این میشه تعریف پنجم از تعاریف عبادت، که به نظر میرسه این تعریف پنجم تعریف عبادت است به ذاتش. اون تعریف اول که گفتیم تعریف عبادت بود به اثرش که سقوط امر بود، گفتیم اون تعریف خوبیه، ولی تعریف به اثره. این تعریف پنجم که بیان کردیم این تعریف به ذات عبادته. ذات عبادت چیه؟ نهایت الخضوع و تذلل مع الاطاعه، اطاعت امر مولا، یعنی مولا امر کرده و به قصد اطاعت اون امر مولا ما او را اطیان کنیم. خب در اینجا محور اول در بحث عبادت تمام شد. بریم سراغ محور دوم. محور دوم در بحث عبادت عبارت بود از تقسیم عبادت. اصولیین فرمودند که ما دو قسم عبادت داریم، یک عبادت ذاتیه، دو عبادت جعلیه و اعتباریه. عبادت ذاتیه، عبادت جعلیه و اعتباریه. حالا هر کدام را تعریف کنیم و مثال بزنیم. عبادت ذاتی تعریف چیه؟ هر عملی که از نظر عرف عبادت محسوب می شود ولو امر شارع به آن نشده باشد. مثل چی؟ مثل سجود و رکوع. رکوع و سجود، اگر در برابر کسی انسان رکوع کند یا در برابرش به خاک بیفتد سجده کند، این رو عرفاً بهش میگن چی؟ عبادت. ولو شارع هم امر کرده باشه. فلذا میبینیم کسانی که مسلمان نیستند، خدا را قبول ندارند، هست که مثلا بت پرست هستند، میبینیم در برابر معبودهای خودشون به سجده میفتند، خم میشن. پس معلوم میشه که اینها عبادت ذاتی هستند. عبادت ذاتی یعنی ماهیتش عبادته، ولو اینکه شارع به او امر هم نکرده باشه. قسم دوم عبادت اعتباریه و جعلیه. یعنی تعریف عبادت اعتباری و جعلی چیه؟ عبادتی که از نظر عرف عبادت نیست ولی شارع آن را عبادت قرار داده است. مثل چی؟ مثل فرض کنید وقوف به عرفات، وقوف به منا. شما مثلا از ظهر روز عرفه تا موقع غروب در سرزمین عرفات حاجی باید وقوف داشته باشه. خب ایستادن در یه مکانی، حالا بخوابه، راه بره، غذا بخوره، هرچی، فقط اونجا در اون مکان بین این ظهر و مغرب حضور داشته باشه. خب شارع اینو عبادت قرار داده، اما عرف این عبادت نمیبینه، بلکن عبادته. عبادتون جعلیه، سنگ زدن مثلا جمرات، رمی جمرات. شما به یک ستون سنگی سنگ میزنید، از نظر عرف این عبادت نیست، اما از نظر شارع عبادته. پس فرق بین عبادت ذاتیه و عبادت جعلیه اعتباریه، فرقش همون امر و عدم امره. عبادت ذاتی در حد ذات خودش عبادته، ولی اون که شارع امر نکرده. اما عبادت‌های جعلی اعتباری بدون امر شارع عبادت نیستن. شارع باید امر کند تا او عنوان عبادت را پیدا کند. پس عبادت دو قسم شد، عبادت ذاتی و عبادت جعلی. مثالاش هم گفتیم. عبادت ذاتی مثل سجود، رکوع. برخی از معاصرین در اون قسم اول که عبادت ذاتی باشه اشکال کرده، گفتن که سجود عبادت ذاتی محسوب نمی شود. این که معروف هست بین اصولیین که میگن سجده عبادت ذاتیه، یعنی ولو شارع امر نکرده اما خودش عبادته، گفتن نه، سجده عبادت ذاتی نیست. چرا؟ دلیلشون دلیل قرآنیه، یعنی از آیات قرآن این مسئله را استنتاج فرموده اند. فرمودن به دلیل اینکه ما در قرآن کریم می‌بینیم که در دو مورد خداوند متعال سجده را بر غیر خودش بیان کرده. یک، سجده ملائکه بر حضرت آدم. دو، سجده برادران حضرت یوسف برای حضرت یوسف بعد از شناختن. آیه اول چیه؟ و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اسجدوا لآدم، خدا امر فرمود سجده کنید برای آدم. آیه مورد دوم چیه؟ آیه مورد دوم این است که در سوره مبارکه یوسف می‌فرماید و رفع ابویه علی العرش، حضرت یوسف پدر و مادر خود را بر بالای تخت سلطنت کنار خودشون نشوندن. و رفع ابویه، ابوی یعنی هم والدین، علی العرش، عرش هم که یعنی همون تخت سلطنت، و خروا له سجدا. خروا یعنی به زمین افتادن، ضمیر خروا میخوره اون برادران، خروا یعنی اون برادران حضرت تو به زمین افتادن، له یعنی برای حضرت یوسف سجدن به حالت سجده. خب الان میبینیم ایشان میفرمایند که در قرآن دو مورد سجده بر غیر خدا بیان شده. مورد اول که به امر خود خدای متعال بوده، مورد دوم هم که فعل برادران حضرت یوسف بوده. و با توجه به این که نه حضرت یعقوب که پیغمبر بودن، نه حضرت یوسف که ایشان هم پیغمبر درجه دو بودن با حضور پدرشان، برادران را از این سجده نهی نکردن، پس معلوم میشه این سجده جایز بوده دیگه، حرام نبوده. حالا اگر سجده عبادت ذاتی باشه، اگر سجده عبادت ذاتی باشه، خب این مستلزم شرک میشه. چرا؟ چون از نظر دین اسلام عبادت فقط مال خداست، نمی توانیم غیر خدا را عبادت کنیم. اگر سجده عبادت ذاتیه، اسجدوا لآدم یعنی اعبدوا آدم، خروا له سجدا یعنی عبدوا یوسف، یوسف را عبادت، چون میگیم سجده عبادت دیگه. خب اگر سجده عبادته، پس یعنی ملائکه عبادت کردن حضرت آدم رو، برادرای حضرت یوسف عبادت کردن حضرت یوسف رو، اصلا قابل قبول نیست. چون بر اساس منطق اسلام ما قائل به توحید در عبادت هستیم، شرک در عبادت رو قبول نداریم. پس اینجا چگونه میشه که ما بگیم سجده عبادت ذاتی؟ نه خیر، سجده عبادت ذاتی نیست. پس بنابراین این که مشهور اصولیین فرموده‌اند سجده عبادت ذاتی است، می‌فرمایند این حرف قابل قبولی نیست، به واسطه اینکه در قرآن کریم سجده به غیر خدا تجویز شده، و اگر سجده عبادت باشه لازمش عبادت غیر خدا میشه. این استدلالی که در اینجا بیان شده، ولیکن به نظر میرسد که این استدلال ناتمامه. چرا؟ خوب دقت کنید، برای اینکه مناقشه این استدلال روشن بشه، ما باید برگردیم روی واژگان به کار رفته در آیه کریمه یه تأملی بکنیم. در آیه اول فرمود اسجدوا لآدم، در آیه دوم فرمود خروا له سجدا. تمام بحث روی این کلمه لامه، اسجدوا لآدم خرو له سجدا. این لام باید بحث بشه. خب لام وقتی که همراه با کلمه سجده ذکر میشه دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک، اولین معنا این که لام لام اختصاص باشه، یعنی بگیم این سجده مختص به او هست، که به این میگن لام اختصاص. یکی از معانی لام اختصاص، یعنی این مختص به اونه. معنای دوم لام، لام تعلیل، نه لام اختصاص، یعنی به خاطر او، به علت او. این دوتا معنا که روشن شد، اگر لام در این دوتا آیه لام اختصاص باشه، یعنی سجده مختص به این انجام شده، خب در این صورت همون شرک میشه. بله شرک. اما اگر لام لام چی باشه؟ تعلیل باشه، یعنی سجده مختص به این نبود، به خاطر این بود، برای این بود. مثل اینکه مثلا ببینید بگیم سجده شکره، ما به خاطر یه نعمتی سجده میکنیم بر خدا، یعنی سجده برای خداست به این علت، به این دلیل میافته روی خاک و سجده میکنه. ولیکن سجده او، نمیگیم این سجده برای یوسفه، سجده برای آدمه، میگیم سجده به خاطر آدمه، سجده به خاطر حضرت یوسفه. یعنی در برابر حضرت آدم ملائکه سجده کردن، سجده برای خدا بود اما به خاطر حضرت آدم، یعنی به خاطر حضرت آدم ملائکه خدا رو سجده کردن، به خاطر حضرت یوسف و به شکرانه پیدا شدن او اونها برای خدا سجده کردن. اینجا کلمه لهو لامش لام اختصاص نیست که بگیم شرک میشه. بله مثلا میگم ها، مادری مثلا فرض کنید فرزندش چه به رفته بوده، نگران بوده، یه دفعه در میزنن، در رو باز میکنه، میگه بچهش آمده، میفته رو خاک و سجده میکنه. برای بچهش که سجده میکنه، که این برای خدا سجده میکنه به خاطر شکرانه این که فرزندش سالم برگشته. به شما مثلا فرض کنید خبر میدن راه کربلا باز شده، انشالله شما فردا عازم هستید و مثلا مأموریتی به شما میدیم، برید عتبات، شما میفتید و خواهد سجده میدید. این سجده به خاطر کربلاست ولی برای خدا. پس یک کلمه برای داریم، یک کلمه به خاطره داریم، یکی میشه لام اختصاص، یکی میشه لام تعلیل. این اشکالی که فرمودن اسجدول آدم یا خرو له سجدن، اینجا اگر سجده عبادت باشه شرک لازم میاد؟ میگیم شرک لازم نمیاد، چون این لام لام اختصاص نیست که بگیم سجده مختص به حضرت یوسف یا مختص به حضرت آدم بود. نه، این لام لام تعلیله، یعنی به این علت ولی سجده برای خدا بود، به این علت ولی سجده برای پروردگار متعال بود. بنابراین ما معتقدیم که تقسیم بندی مشهور تمامه، عبادت یا عبادت ذاتیه مثل سجود و رکوع، یا عبادت عبادت جعلی و اعتباریه مثل بسیاری از عباداتی که شارع اونها رو عبادت قرار داده است، کل وضوء و الغسل و تیمم و الوقوف بالعرفات و رمی الجمرات الی ما شاء الله، عبادات این چنینی، سعی بین صفا و مروه، اینا همه عبادت های جعلی اعتباریه. خب اینجا هم محور دوم تمام شد. ان شاء الله به حول و قوه حضرت حق تبارک و تعالی از جلسه آینده محور سوم در بحث عبادت رو با هم پیگیری خواهیم کرد تحت عنوان مراد از عبادت در عنوان مسئله ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.